بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين عن حسين بن علي عليه السلام ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أهيت إن تطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. روز ششم ماه محرم است، کم کم به ایام عاشورا و تاسوعای حسینی نزدیک می شویم. خدا رو شاکریم توفیقی شد امسال در این ایام و در آغاز سال کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر کنار سفره اهل بیت بنشینیم. من بحثی رو انشاءالله خدمت شما شروع می کنم، چون قرار هست تا روز عاشورا 5 روز محضر شما باشیم سلسله وار این بحث رو تقدیم می کنم تحت عنوان عمده ترین درس های عاشورا. خب عاشورا یک حادثه کوتاهی بود، ساعاتی محدود در سرزمین و مکانی معین اتفاق افتاد، اما نه به آن زمان محدود شد نه به آن سرزمین. تمام تاریخ بشر رو پر کرد و تمام سرزمین ها نام حسین پیچید، حتی قبل از تولد امام حسین، حتی قبل از به دنیا آمدن ابا عبدالله نام و یاد او میان انبیاء الهی مطرح است. وقتی قنداقه امام حسین رو دادن دست پیغمبر خدا، در تاریخ نقل شده حضرت فرمود اللهم اجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا یک کاری کن قلبهای مردم به این حسین من مهربان بشه، قلبهای مردم رو به سوی این حسین جذب کن. همین دعایی که ابراهیم برای هاجر و اسماعیل نمود، وقتی زن و فرزندش رو در سرزمین لم یزرع حجاز گذاشت بر زمین، نگفت خدایا آبشون بده، غذاشون بده، سکناشون بده، گفت خدایا قلبهای مردم رو به اینها جذب کن، اگه قلب جذب شد بقیهش هم حل میشه. لذا شما نگاه کنید هر حاجی میره مکه کارهای هاجر رو تکرار میکنه، 7 بار بین صفا و مروه به یاد حرکت هاجر به دنبال آب میره و میاد، چند بار اون سنگهایی که سمبل شیطان اونها رو رجم میکنه، حتما باید قربانی کنه. چرا؟ چون ان الصفا والمروه من شعائر الله، خدا خواسته اینا بماند تا قیامت، صفا و مروه از شعائر الهی است. اگر کسی رفت حج و این رو انجام نداد حجش درست نیست، رجم نکرد درست نیست، قربانی نکرد درست نیست. چطور باید کار هاجر تو تاریخ بمانه، رجم ابراهیم بمانه، حسینم صفا و مروه داشته روز عاشورا؟ صفاش قتلگاه بود، مروش خیمگاه بود. اگر هاجر 7 مرتبه این مسیر رو رفت، حسین 10ها مرتبه رفت. اگر هاجر به دنبال آب رفت، حسین به دنبال کشته ها و جنازه ها رفت. حسین به دنبال مجروحای و کسانی که رو زمین افتاده بودند رفت. حسین رجم داشته، رجم حسین در برابر ده ها و صد ها شیطان بود، اونم با شمشیر، که وقتی رجم میکرد دشمن رو، مورخین میگن او شاعر خیلی قشنگ گفته، حالا ترجمه شعرشو میگم، میگد وقتی حسین میزد به لر قلب این دشمن، همه دشمن رو یه نفر میدید، همه رو یه نفر میدید، ولی اونا وقتی میخواستن حمله کنن به حسین، کل عضو منه جندا، هر یه عضو امام حسین رو یه لشکر میدیدن، ولذا تن به تن هیچ کس جرأت نکرد با امام حسین بجنگد. حسین رجم داشت، حسین قربانی داشت، اونم قربانی های متعدد، از 6 ماهه، از 13 ساله، از 11 ساله، قربانی هایی که خودشون می آمدن التماس می کردن. نوجوان 11 ساله لباس بابا پوشیده، شمشیر بابا رو بسته، باباش لحظاتی نیست خونش روی زمین ریخته، فرزند شهیده، باباش تازه شهید شده، اومده مقابل ابا عبدالله جان، به منم اجازه میدید برم میدان، این لباس به او بلنده، این شمشیر به او بلنده، شابون قتل ابوه فی المعرکه، نوجوانی که باباش تازه شهید شده بود، فرمود شاید مادرت راضی نباشه، مادرش کربلا بود، بخواد تو رو به عنوان یادگار نگه داره. عرض کرد یا ابن رسول الله، مادرم منو فرستاده، مادرم این لباس رو در برم کرده، با رضایت مادرم اومدم. اومد میدان، سروری امیری حسینون، اسمشو نگفت، نگفت بابام کیه، گفت امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، هر که منو نمیشناسه آقام حسینه، مولام حسینه، اگه حسین رو نمیشناسید، علی و فاطمه والداه، علی پدرشه، فاطمه مادرشه، و هل تعلمون له من نذیر، شما شبیهی برای چنین آدم تو عالم میتونید پیدا کنید. ببینید کربلا این صحنه ها رو دارد، و کربلا به بلندای تمام تاریخ بشر است و مانده است. لذا علی ابن موسی رضا وقتی پسر شبیب آمد پیشش، فرمود ابن شبیب، پسر شبیب، محرم ماهی است که وقتی وارد میشد پدرم موسی ابن جعفر رو دیگه کسی خندان نمیدید، لا یرا ابی زاهکا، پسر شبیب، ان کنت باکیان لشیء، اگه خواستی گریه کنی، مصیبتی تو زندگیت پیش اومد، پدر از دست دادی، فرزند از دست دادی، فبکل الحسین، برا حسین ما گریه کن، ولو تو خودت مصیبت دیدی، ولی تو مصیبت‌های خودتونم روزه حسین ما رو بخونید، چون فانه ذبح کما یذبح الکبش، حسین ما رو اونگونه کشتند که گوسفند رو قبل از اسلام در جاهلیت با سنگ و چوب محاصره می کردند و از پا در می آوردند. ببینید سفارش همه ائمه است، سفارش همه انبیاست. امیر المومنین ابن عباس میگه وقتی رسید به سرزمین کربلا، سالها قبل از شهادت امام حسین، صلا رکعتین، 2 رکعت نماز در این سرزمین خواند، خاک اینجا رو بوسید، فرمود واهن لکه ایتها التربه، خوشا به حال تو ای خاک، تو خاک کمی نیستی، انسانهای بی نظیری روی تو به شهادت میرسند. خب این شخصیت با این حادثه کوتاه، حادثه‌ای که چند ساعت واقع شد، اما این حادثه در بطن خودش درس‌های فراوانی دارد. من اینا رو مقدمه گفتم تا برسم به این نکته. درس‌های عاشورا رو مقام معظم رهبری فرمود یک به یک ما باید استخراج کنیم، در اختیار نسل امروز بذاریم. مصیبت جای خود، روزه جای خود، اینا همه باید باشه، اما اونی که باید از عاشورا به روز شود پیامهای عاشوراست، نکته های عاشوراست. من امروز یکی از این درس ها رو برای شما میگم تا بقیهش انشاءالله روزهای بعد. اولین درسی که ما از عاشورا میگیریم درس هدایت، درس ارشاد. آقا این حرف رو از کجا میزنی؟ از نامه امام حسین به مردم بصره نامه نوشت. در این نامه کوتاه اما پرمفهوم هدف قیامش رو گفت. نوشت مردم بصره، سران بصره، الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر از بین رفته. کسی به سنت پیغمبر عمل نمیکنه. سنت پیغمبر یکیش این بود که بعد از ایشون امامت با امیرالمومنین، بعد با فرزندانش، این سنت که زیر پا گذاشته شده، سلطنت شد سنت، شد روش، خلافت تبدیل شد به سلطنت. قرار نبود معاویه فرزندش رو به عنوان خلیفه بگذاره، شد سلطنت، موروثی شد، نسل در نسل 14 تا حاکم بنی امیه، بعد بنی عباس. بالاترین سنت پیغمبر که زیر پا گذاشته شد همین بود که امامت تبدیل شد به خلافت، خلافت تبدیل شد به سلطنت. علا و ان السنت قد امیتت، به سادگی با احکام دین بازی میکردن، به سادگی روشهای رسول خدا رو زیر پا میگذاشتن. مردم بصره سنت مرده. و ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شده. خب راهکار چی آقا؟ مشکل اینه، جوابش چیه؟ جوابش امام حسین میگه یک کلمه، ان توتی او امری، اگه حرف من حسین رو گوش بدید، عهدکم سبیل الرشاد، سبیل الرشاد، من شما رو هدایت میکنم. پس یه درس عاشورا هدایت کجا؟ تو نامه امام حسین به مردم بصره آمد. بین شما مشهوره این جمله از پیغمبر است، حسین مصباح الهدا، حسین چراغ هدایت. پس هدایت مهمترین درس عاشوراست. برادران عزیز، خواهران محترم، امام حسین خیلی تلاش داشت روز عاشورا تا میشه عده‌ای هدایت بشن بیان تو مسیر. رفت در خیمه عبیدالله حر جوفی تو مسیر، دم خیمه زهیر، با عبدالله ابن مطیع، هر کسی رو میدید سعی میکرد نصیحت کن. نوشتن با لقف نصیحه، انقدر روز عاشورا نصیحت کرد، موعظه کرد، بلکه اثر کنه، یه نفرم یه نفر، یکی هم بیاد ملحق شه یکیست، خیلی مهمه. ابن عبدالحدید میگه در جنگ صفین امیرالمومنین جنگو شروع نمی کرد. یه روز یه چند تا از این مردم کوفه، لشکرگاه کوفه، رفتن خدمت ایشون، گفتن آقا پشت سر شما یه حرفایی میزنن، شایعاتی است. آقا فرمود چی میگن؟ گفتن آقا میگن یا امیرالمومنین از مرگ میترسه که جنگو شروع نمیکنه، یا سپاه معاویه رو خلاصه مخالف دین و اسلام نمیبینه و الا جنگو شروع میکرد، یا امیرالمومنین ما زن و بچه‌هامون رو گذاشتیم آمدیم، چرا شما شروع نمیکنید نبرد؟ آقا فرمود هر دو مطلب غلط، اما ترس از مرگ، اگه قرار بود از مرگ علی بترسه تو جوانیش باید بترسه، حالا که پیر شده من از مرگ از اولم نترسیده. میفرمود به خدا قسم پسر ابی طالب علاقش به مرگ بیش از بچه به شیر مادر هست، به نوشیدن شیر مادر، از مرگ نمیترسم. این یک. دو، این سپاه رو هم سپاه مسلمان نمیدانم که تردید داشته باشم باشون بجنگه. نه، گفتن آقا پس چرا جنگ رو شروع نمیکنی؟ فرمود عسى ان یهتدی منکم احد، شاید یه نفر از اینا هدایت شه. یک کمی ما طول بدیم صحبت کنیم نصیحت کنیم، شاید یکی از اینا هدایت شه، یکی از اینا بیاد تو مسیر. ببین آقا، به همین هم شد. چند مورد داریم، امیرالمومنین داشت تو صفین می جنگید، یک کسی قرآن می خوند با امیرالمومنین می جنگید، قرآن می خوند، سوره نبأ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. آقا امیرالمومنین شمشیرش آورد انداخ به شمشیر این جوان، او رو متوقفش کرد. جوان چی می خونی؟ آقا قرآن میخونم. فرمود تفسیرش هم میدانی؟ گفت نه آقا، معاویه تفسیر قرآن رو ممنوع کرد. تو بخونید هر چقدر میخواید بخون، قرآن خواندن بی فهم بی درک بی تفسیر ضرری برای او نداشت. ابن عباس میگه بهش گفتم بذار قرآن رو تفسیر کنیم، گفت نه، فقط بخونن مردم، اگرم تفسیر خواستن بیان پیش خود ما، خودمون تفسیر میکنیم، از شما نپرسن. چون از ابن عباس بپرسن تفسیرش چیه، تفسیر رو درست انجام میده، چون شاگرد مکتب امیر المومنینه. جوان چی میخوانی؟ آقا قرآن. میدونی معناش چیه؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، فردای قیامت از خبر بزرگ از شما سوال میکنن. گفت نه آقا نمیدونم. فرمود والله انا النبأ العظیم، به خدا قسم مصداق این آیه منم، او خبر عظیمی که خدا میگه فردا از این سال میشه، یه معناش ولایت، حالا معانی دیگه هم داره، تو داری با مصداق این آیه میجنگی، آیه رو میخونی. ببین آقا داره با مصداق آیه میجنگه. جوانه یه قدری به فکر رفت، درسته آقا، اومد ملحق شد به لشکر امیر المومنی. اینو میگن هدایت، این ارزش. عصر عاشورا وقتی ابو عبدالله صدای حلم ناصر زد کیه که مرا یاری کنه، بعضی نقل کردن دو تا جوان تو سپاه ابن زیاد، یکی به نام سعد یکی ابوالهتوف، یه نگاهی به هم کردن گفتن حالا بریم به امام حسین بپیوندیم، دیگه همم کشته شده بودن، آخرین نفر فقط خود امام حسین ماند. این دوتا اومدن به امام پیوستن و شهید شد. بالاخره اثر دارد، هدایت هدف اصلی است. در روایت داریم امام سجاد میگه پدرم امام حسین روز عاشورا بعضیا رو نمیکشت، همینطور که میجنگید از کنارشون رد میشد. بابا چرا اینطور با اینا برخورد میکنید، از کنار بعضیا رد میشید؟ میفرمود در نسل اینها محب به ما وجود داره، در نسل اینها آدمی است که اهل هدایته. ببینید هدف اصلی این است، لذا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. جنگ طب جراحی اسلامه، اگر کار از کار گذشت یه نوبت جنگ. چقدر امام حسین خطبه خوان، چقدر نصیحت کرد، چقدر نامه نوشت، چقدر این طرف و اون طرف سفیر فرستاد، حتی با عمر سعد صحبت کرد. دو مرتبه امام با عمر سعد مذاکره داشت، یکیش مثل همین امروزی بوده، ششم محرم، عمر سعد پسرش با غلامش، خودش حفص پسرش با غلامش، سه نفر، ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس، علی اکبر، نشستن مقابل هم. ابا عبدالله به عمر سعد فرمود یا عمر اتق الله ولا تشارک فی دمی، پسر سعد از خدا بترس، در قتل من شرکت نکن. چرا در قتل من شرکت میکن؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، من اگر در قتل شما و در این جریان شرکت نکنم ضربه میبینم. چه ضربه‌ای میبینی؟ خانم رو ازم میگیرن، فرمود من به خانه میدم، تجارت و کاسبیم تعطیل میشه، باغ معظم میگیرن. فرمود من یه باغی بهت میدم، بابام علی با دست خودش درختشو کشت، من باغت میدم. مگه مشکلت باغ نیست؟ آه، زن و بچه‌م امنیتشون از دست میدن. فرمود من بهشون امنیت میدم، من بهشون مأمن میدم. آقا اصلا یه حرفا نیست، فرمانداری ری برا من خورده حکمش، اگه شرکت نکنم در این جریان ری به من نمیرسه. عجب. آقا ابا عبدالله فرمود من که صادقم، اینا که قبول داری، میشناخو مرسد ماموز، میدونست اینا کیان. خودش گفت والله انی اعلم و حرمت ازا اهل البیت، به خدا قسم من میدونم آزار اینها حرام، جایز نیست، میشناختند. خب درست شد، من که صادقم قبول داری؟ بله. فرمود به ری نمیرسی، اگر تو قتل من شرکت کردی به ری نمیرسی. ببین آقا، یه جمله‌ای داره امام حسین خیلی قشنگه، یه کسی به امام حسین گفت یا ابن رسول الله اذنی به حرفین. آقا دو تا کلمه من نصیحت کن، نصیحت باید کوتاه باشه، زود اثر میکنه. اذنی به حرفین، دو جمله منو نصیحت کن. آقا براش نوشت بسمه تعالی، این نصیحت امام حسین به این آقا، البته اسم این آقا تو تاریخ نیست، کیه دارد، سأله رجلون، یه نفر از آقا خواست نصیحت کنه. آقا نوشت من ها ول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو، هر کسی تلاش کنه از راه گناه به یه هدفی برسه آخرش به اون هدف نمیرسه، امیدش ناامید میشه. هر کسی از کوچه گناه عبور کنه، کوچه گناه بنبست. عمر صد خواست از کوچه گناه به ری برسه، نرسید. ببین آقا، امروز امام حسین باش مذاکره کرد، هر چه براش گفت یه جوری از گیر قضیه در رفت. وقتی بلند شد بره، فرمود ذبحک الله فی فراشک، انشاءالله خدا تو رخت خواب جان تو بگیره، تو خیلی راحت طلبی. بعد وقتی میرفت به اصحابش فرمود ای داره میره، ولی میبینم یه روزی سرش بالای نیزه است، عمر سعد بچه های کوفه سنگبارانش میکنن و با ذلت میمیره. همینم شد، چند سال بعد بساط عمر سعد تمام شد. ابن زیاد عصر عاشورای سال 66 هجری، ابراهیم ابن مالک اشتر نشست رو سینش، سرشو از بدن جدا کرد، عصر عاشورا 5 سال بعد، صبح 11 هم سرش بالای نیزه وارد کوفه شد تو مجلس مختار، سر ابن زیاد بالای نی، مختار نگاه کردی کفششو برداشت پرتاب کرد به طرف این سر خبیث. چند سال تونستن دوام بیارن با این حادثه؟ چند سال تونستن پیش ببرند؟ یه مار کوچکی پیچیده بود دور گردن ابن زیاد، هی میگزید لبش و دندانش و داخل دهانش میشد بیرون میامد. یه کسی اونجا بود گواه، این مزد چوبهاییست که به لب و دندان ابا عبدالله زده. همین دنیا ظلم خودشو نشون میده. من از ذنوب التی تعجل الفنا، در روایات داریم یه سری گناهانی زود خودشو نشون میده. اسرع و شیئن عقوبتن، امام باقر فرمود چند تا گناه اگر کسی انجام بده زود تو همین دنیا عقوبتشو میبینه. یکی فرمود ظلم آدم مظلومی رو اذیت کردنه، فرمود زود خدا به ظالم نشان میده، زود نشان میده. یکی فرمود بد قولیه، اگر آدم به عهد و پیمانش با کسی عمل نکنه، فرمود زود نتیجهشو میبینه. یکی فرمود اگر فامیل با شما ارتباط برقرار کرد، صله رحم، ولی شما نرفتی سر بزنی، رابطه برقرار نکردی، فرمود قطع رحم و قطع رابطه با فامیل هم زود تو همین دنیا اثر منفیشو نشون میده. اگه صله رحم عمر رو زیاد میکنه، روزی رو زیاد میکنه، بشاشیت میاره، سرور میاره، قطعش هم عمر کوتاه میکنه، افسردگی میاره. فرمود یه سری گناهان تو همین دنیا نتیجه خودشو نشون میده. ظلم یکیشه، ای عاقبت عمر سعد، ای عاقبت ابن زیاد. پس دقت بفرمایید، یکی از درس‌های مهم کربلا آقا درس هدایت، درس ارشاد است که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اول هدفشون این است، هدایت جامعه. خب یه سوال دیگه من مطرح کنم، بحثو جمع کنم، خسته نشین. سوال، هدایت نشونه هاش چیه؟ چجور میشه آدم تو مسیر هدایت قرار بگیره؟ من 5 تا علامت و نشانه براتون میشمارم، خیلی سریع و دعاتون میکنم. اولین نشانه هدایت، قرآن میگه ایمان به خداست. ان الله لهادی الذین آمنوا. خدا هدایت میکنه کسی که اول رابطهشو با او خوب کنه. پس یک کانال هدایت عبارت است از ایمان به خدا، این یک. دو، قرآن کریم میفرماید اگر کسی توبه و انابه، بازگشت تو زندگیش باشه، یهدی، خدا هدایت میکند من اناب الی، کسی رو که توبه و انابه تو زندگیش باشه. بذارید من یه مثال بزنم شاید روشن شه. اگه شما مقصدتون تهرانه، میخواید برید تهران، ماشین سوار شدید، ماشین خودتون، اشتباهی جاده رو برید به طرف کاشان از این طرف، امیرالمومنین میفرماید اگر کسی خلاف مسیر حرکت کنه، میخواسته بره تهران، جاده رو اشتباه داره، میفرماید هر چی با سرعت بیشتر بره بیشتر از مقصد دور میشه. شما هر چقدر بیشتر به ماشین بگازی هی داری از تهران دور میشی، جاده رو داری اشتباه میری. فرمود کسی که خلاف مسیر حرکت میکنه هر چقدر تندتر بره از مقصدش دور میشه. حالا آدم عاقل کسیست که اولین تابلوی که میبینه میفهمه اشتباس برگرده، بگه آقا حالا بریم ببینیم آخرش چی میشه. نه آقا، تو اینجا نمیخواستی بری، برگرد، به هر شکلی شده دور بزن، چون تو داری مسیر رو اشتباه میری. یه وقت میشی در سرازیری دیگه نمیشه کنترلش کرد. انابه معناش اینه، یعنی هر کجا دیدی اشتباه کردی توجیه نکن، برگرد. اشتباه روی اشتباه از اینه که انسان تن در بده به گناه. لذا انابه و بازگشت. آقا هر صبح عاشورا احساس کرد اشتباه کرد، احساس کرد مسیر رو غلط رفت. پسرش میگه، علی ابن هر میگه، بابام اومد جلو یه نصیحتی به من کرد خیلی قشنگ، گفت پسرم یا بنی کرامات و دنیا زائله و الناس من الدنیا راهله. این حرف هر رو گوش بدید خوب، پسرم این دنیا همه کرامتاش، همه زرق و برقش تموم میشه، همه مردمم هم از دنیا میره. آقا یه مدتی که قضیه کربلا گذشت، سالهای دیگه همه رفته بوده، این لشکر اون لشکر، حالا یه مقداری دیر و زود داشت، عرض کردم 5-6 سال نشد، اغلب قاتلای امام حسین، اغلب کسایی که تو کربلا حضور داشتن از بین رفتن. پسرم یعنی اگر هر به امام حسین نمی پیوست، که این روحیه او نبود، اگر نمی پیوست، عرض کردم همه ی کسانی که فرماندهی، مسئولیت، یه نقشی تو کربلا داشتن به چند سال نکشید از بین رفت، اغلبشون. پسرم دنیا زوال پذیره، کراماتش، زرق و برقش، بریم پیش امام حسین، نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالسعاده. پسر فاطمه اومده کربلا، بریم پیش امام حسین، شاید اهل سعادت باشیم. خودش پسرش آمدن خدمت ابا عبدالله، عرض ارادت کردن. ببین به کجا رسید، به کجا رسید هر که مرحوم ملا علی کنی رضوان الله تعالی علیه میگه وضع مالیم خوب نبود، یه شب چهارشنبه معروفه، میگن شبای چهارشنبه توسل به هر بین خود مردم اون منطقه همین مشهوره، میگه یه شب چهارشنبه رفتم کنار مقبره هر، او رو واسطه قرار دادم پیش امام حسین، گفتم شما واسطه شو وضع من خوب شه بتونم به مردم کمک کنم خدمت کنم. شب در عالم رؤیا هر رو دیدم، آمد بالا سرم گفت بلند شو آقایم حسین به من فرمود به تو بگم تو آقای تهران خواهی شد. ملا علی کنی زمان ناصرالدین شاه شخصیتی بود برای خودش، حساب می بردن از او حسابی، وضع بسیار خوب مالی، کمک به مستمندان فقرا، شخصیتی بود. میگه با این دعا و با این توسل به هر که او واسطه شد پیش آقاش، من به اینجا رسیدم. چجور خدا به یک کسی مقام میده؟ ببین آقا، انابه و بازگشت. عبیدالله هر جوفی هم امام حسین فرستاد دنبالش، نیامد نیامد. بعد از قضیه عاشورا پشیمان شد، وقتی دید چه جنایاتی آفریدن، دید چه انسانهایی کشته شدن، خطاب کرد به خودش گفت عبیدالله تا زنده ای تأسف بخور، پسر فاطمه رو یاری نکردی، پسر فاطمه رو تنها گذاشتی، اما دیگه دیر شده بود. آقا بعضی وقتا بازگشت سنگینه، مشکله. دومین علامت هدایت انابه و توبه است. علامت سوم، قرآن می‌فرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم، تلاش. آقا آدم تا تلاش نکنه به جایی نمیرسه. دعا کننده بی عمل تو روایت داریم مثل تیرانداز بی تیره، هر چقدر تیرانداز ماهر، تیر که نباشه کاری نمیتونه بکنه. فرمود الذین جاهدوا فینا، تو تلاش کن، تو قدم بردار، تو بیا جلو. شما تصمیم بگیر آقا همیشه با وضو باشی. ای آقا سخته؟ نه سخت نیست، تمرین کن. شما تصمیم بگیر هر روز ولو سوادت کمه قل هو الله رو از رو قرآن بخوانی، صبح به صبح باز کنی یه آیه، به خدا تو زندگی آدم نورانیت ایجاد میشه. با وضو بخوابی، سه تا قل هو الله بخوانی، یه ذکری بگیش، صبح از خانه میای بیرون چهار تا قل هو الله، سه تا قل هو الله معوذتین، انس با قرآن، انس با دعا. ببینید آقا اشکال ما این است، انسمون با اینا کمه، مزه رو نچشیدیم. اگر انسان تمرین دائم وضو بودن داشته باشه، اون عالم بزرگ، اون عالم اخلاقی نصیحت میکنه، میگه شما سعی کنید دائم با وضو باشید، هر زمانی که در واقع دستتون به قرآن خورد وضو دارید، نماز جماعت بود میتونید شرکت کنید، مسجدی بود میتونید حضور پیدا کنید، میتونید دعا بخوانید و یه ذکر خاصی، یه قرآن، یه تلاوت، تمرین باشه تو زندگی شما. افضل العمل ادومه، بهترین عمل اونه که مستمر باشه. و این قله ولو کم، رهروان است که آهسته و پیوسته تمرین. شنیدم رهروی در سرزمینید، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب انگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. 40 روز انسان تمرین کنه رو یک صفت مثبت، رو نماز اول وقت صبح، رو با وضو بودن، رو نماز جماعت، ملکه میشه براش، عادی میشه. سخت نکنیم کارها رو، هرچی هم سن بالاتر میره سخت میشه، هرچی سن میره بالا، سیر صعودی سن میره بالا، سیر نزولی اصلاح و تربیت مشکل میشه. لذا فرمود الذین جاهدوا فینا، هر که در راه ما قدم برداره او رو هدایت میکنی. پس سومین راهش شد تلاش، چهارم توسل به اهل بیت است. خودشون فرمودن، مگه شما تو زیارت جامعه کبیره نمیگید و انتم هدات الابرار، شما منشأ هدایتید؟ مگه درباره امام زمان نمیگید اینا ناشر و رایت الهدا کجاست، انتشار دهنده و کجاست اون کسی که پرچم هدایت رو دست میگیره. پس توسل و ارتباط با اهل بیتم یک راه هدایت است که قرآن میفرماید به هدایت اون کسانی اقتدا کنید که اونها هدایت یافته هستند. اینم یک راه کسب هدایت که توسل و ارتباط با اهل بیت و حضور در مجلس اهل بیت است. خب دیگه وقت من گذشت، به همین میزان اکتفا کنم. یکی از درس‌های مهم عاشورا درس هدایت، سندش هم گفتم براتون، امام حسین تو نامه‌ای که به مردم بصره نوشت خودش فرمود من اومدم هدایت کن، گفتم، نصیحت کرد، صحبت کرد، موعظه کرد، برا همین چند تا راه هدایتم براتون گفتم: ارتباط با قرآن، ارتباط با دعا و ذکر، توسل، تلاش و اون موارد دیگه‌ای که ذکر شد. خدایا به عظمت حسین اون مصباح هدایت قسمت میدیم همه ما رو در مسیر هدایتت قرار بده. به عظمت ابا عبدالله آنی ما رو به خودمون وا مگذار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. روز ششم ماه محرم است، غالبا روز ششم رو اختصاص به روزه قاسم ابن الحسن عزیز امام حسن مجتبی و یتیم امام حسن مجتبی میده. دلها رو روانه کنید کربلا، ان شاء الله خدا قسمتتون کند از نزدیک وقتی وارد حرم حسین میشید قبر شش گوشه ابا عبدالله، سمت راستتون قبر شهدا، قبر قاسم و قبر سایر شهداست، از نزدیک بایستید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.